بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 322، جلد دوم، صفحه 667، تاریخ 12 دی ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم انه يظهر من الاصحاب هنا قولان اخران، احدهما جريان هذا العصر في طرف مجهول التاريخ واثبات تاخره عن معلوم التاريخ بذلك، وهو ظاهر المشهور وقد صرح بالعمل به الشيخ وابن حمزه والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد. بحث در استصحاب مسئله حادث بود، اصالة تأخر الحادث. شیخ انصاری فرمودند این اصل سه قسم و سه فرض دارد: محل کلام ما قسم سوم بود که دو امر حادث نسبت به یک دیگر سنجیده می شدند. کدام مقدم است و کدام مؤخر؟ فرمودند که این قسم باز خودش به دو قسم تقسیم می شود، تارتن هر دو حادث مجهول زمان می باشد. فرمودند در این صورت هیچ اصلی و استصحابی جاری نمی شود، نه اصالت و تقدم، نه اصالت و تأخر، نه اصالت و تقارن. قسم دومین بود که یک حادث معلوم و تاریخ است و حادث دیگر مجهول و تاریخ می باشد. فرمودند در این قسم 4 قول بین علما مطرح است. قول اولین بود در مجهول و تاریخ اصل جاری میکنیم، اثر شرعی رو نتیجه میگیریم، ولی اثر عقلی رو از این اصل استفاده نمی کنه. که این قول نظر شیخ انصاری بود. قول دوم این بود که در معلوم تاریخ اصل جاری می کنه. شیخ انصاری این قول رو باطل کردن، فرمودن در معلوم تاریخ شک نداریم که اصل جاری کنه. این دو قول مربوط به مباحث گذشته. اما بحث امروز، قول سوم مربوط است به مشهور علماء متقدم، مشهور قدما. اینها قائلند اگر دو حادثه بود، یکی معلوم و یکی مجهول، در طرف مجهول و تاریخ ما اصل جاری میکنیم، هم آثار شرعی رو بر این اصل بار میکنیم و هم آثار عقلی رو. هر دو قسم اثر بار میشن. مثالم میزنند برای این مورد، میفرمایند ورثه یک میت، فرض کنید دو نفر، هر دو نفر، هر دو پسر اتفاق دارند که پسر بزرگتر از قبل مسلمان بوده، او جای بحث نداره، و اتفاق دارند که پسر کوچکتر اول ماه رمضان مسلمان شد. تاریخ این حادثه رو میدونم، اول ماه رمضان، ولی حادثه دوم که موت پدر است با هم اختلاف دارم. پسر کوچکتر میگه نیمه رمضان پدر فوت کرد، که میگه منم ارث میبرم. پسر بزرگتر میگه نخه، قبل از رمضان پدر فوت کرد، ارث نمیبرم. اینجا علما گفتن در مجهول و تاریخ که موت باشه اصل جاری میکنه. میگیم اصل این است که در زمان اسلام پسر کوچکتر موت واقع نشده، بعد اثر عقلی میگیریم، نتیجه میگیریم، همینجا اشاره کنید، دقت کنید، اثر شرعی بر این اصل بار می شود بلا شک. شیخ انصاری قبول دارم. مثلا نتیجه می گیریم روز اول رمضان نفقه همسر اون مرد پدر برش واجب، این نتیجه رو میگیریم. ولی مشهور میگن نتایج عقلی هم برش بار است. یعنی میگیم پس موت پدر مؤخر بوده است، پس پسر کوچکتر ارث میبرد. تمام آثار عقلی و شرعی بر این اصل بار خواهد شد. این نظر مشهور قدما. شیخ انصاری می فرماید در این مورد، در این مثال، علما تصریح دارند که اصل در مجهول و تاریخ جاری می شود، همه آثارم درش بار است. ولی به مواردی هم برخورد می کنیم که در باب حدوث دو حادثه همین علمای متقدم میگن هیچ اصلی جاری نمیشود. چه دو حادثه معلوم و تاریخ، چه دو حادثه مجهول و تاریخ باشند، یا یکی معلوم باشه و دیگری مجهول باشه، از اطلاق کلامشون فهمیده می شود که هیچ اصلی رو جاری نمی دان. چهار مثال برای این مدعاشون مطرح میکنه. مثال اول، می دانید که نماز جمعه با نماز جمعه دیگر باید یه فرسخ بینشون فاصله باشه. حالا دو تا نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ برپا شده، در اینجا نمیدونیم کدام نماز جمعه زودتر شروع شده که او درست باشه و نماز جمعه مؤخر باطل باشه. علما فتوا میدن اینجا هیچ استصحابی جاری نیست مطلقا، چه هر دو مجهول تاریخ باشن یا یکی معلوم باشه. مثلا میدونیم یک نماز جمعه ساعت یک شروع شده، نماز جمعه دیگر نمیدانیم ساعت 12 شروع شده یا 1:30. علی ای حال گفتن جای جریان عصر نیست. یک مثال دوم، فردی یقین داره هم وضو گرفته و هم محدث شده، نمیدونه کدام مقدم بوده و کدام مؤخر بوده، شک در دو حادثه برای مکلف پیدا شد. متقدمین میگن هیچ اصلی اینجا جاری نیست، نمیتونه بگه اصل این است که در زمان حدث طهارت نبوده، پس طهارت مؤخر بوده پس الان وضو داره، یا در طرف حدث همینطور، هیچ اصلی نمیتونه جاری کنه مطلقا، چه هر دو مجهول تاریخ باشن یا یکی معلوم تاریخ باشن. مثال سوم، این مثال ها رو در یک خط شیخ انصاری متعرض شدن، ولی خب چه کنیم که توضیح داریم. مثال سوم، دو نفر هستن از یک دیگر ارث میبرند، پدر و پسر، هر دو فوت کردند، در یک تصادفی مثلا هر دو کشته شدند، نمیدونیم پدر زودتر فوت کرده که اموال به پسر ارث رسیده و حالا باید به ورثه پسر، یا فرض کنید ورثه نداره، به ضامن جریرش ارث رو بدن، یا نه پسر زودتر مرده پدر اموال او رو به ارث برده، اموال باید به ضامن جریره پدر برسه. انشالله ضامن جریره هم معلوم هست دیگه، ظاهرا نیاز به توضیح نخواهد داشت دیگه، معلومه؟
خیلی
بسیار. خب در اینجا دو حادثه داریم، موت پدر و پسر. علما گفتن هیچ اصلی در اینجا جاری نیست مطلق، چه هر دو مشهول یا یکی معلوم باشه. مثال چهارم، جنسی در نزد مرتهن به رحم گذاشته شد، آقای مرتهن به راهن اجازه داده است که جنس رو برداره و بفروشه و بعد هم از اجازهش برگشته است. گفته اشتباه کردم اجازه دادم، برگشته از اجازه. راهن جنس رو فروخته است. نمیدونیم فروش جنس قبل از رجوع مرتهن بوده که بیع درست باشه، یا فروش جنس بعد از رجوع مرتهن بوده که بیع باطل باشه. علما گفتن هیچ اصلی جاری نمی باشه و از اطلاق کلامشون چنین برمیاد که این حکم مطلق است، چه هر دو مجهول و تاریخ باشن یا یکی معلوم و تاریخ بوده باشن. پس نتیجه این شد که در بعضی از موارد قدما تصریح می کنند که در مجهول و تاریخ اصل جاری است، همه آثارم ثابت می شه و از اطلاق کلامشون در بعضی از موارد که 4 مثال زدیم استفاده می شود که اصل جاری نمی باشد. اینا با هم تناقض دارن، چه کنیم؟ در مقام جواب شیخ انصاری 2-3 جواب دارد برای رفع تناقض. اولا می فرماید در اون مورد که علما می گن اصل جاری می کنیم کلامشون نص است، از ظهور بالاتر تصریح میکنه، ولی در این مورد که میگن اصل جاری نمیشود در 2 حادثه کلامشون مطلق است، ممکنه بگیم اصل جاری نمی شود، یعنی در صورتی که هر دو مجهول و تاریخ باشند، چون اصلین تعارض می کنند، تساقط می کنند. ولی صورتی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشه، در معلوم که نیاز به اصل نداری، پس جریان اصل در مجهول و تاریخ بلا معارض است، لذا اصل در اینجا جاری می شود. هذا اولا اون نفس این مطلقه، ما نفس رو میگیریم. ثانیا در بعضی از همین مثال ها مثل مثال باب رحم، مثال آخر، بعضی از قدما تصریح کردن که در صورتی که یکی معلوم تاریخ باشد، در فرد مجهول اصل جاری خواهد شد. و ثالثا سلمنا که همچه تناقضی وجود داشته باشه. خب علما از این اشتباهات داشتن، در مواردی بوده طبق مبناشون باید اصل جاری می شده، اینا فتوا دادن که اصل جاری نمی شود. ما موارد داریم، خب یه اشتباهی بوده از سوی متقدمی. این هم قول سوم در مسئله با این حاشیه‌ای که شیخ انصاری داشتن. عبارت رو بخونم. ثم انه یظهر من الاصحاب هنا قولان آخران. در قسم سوم صورت دومش دو حادثه واقع شده، یکی مجهول التاریخ یکی معلوم التاریخ. دو قول رو در جلسه گذشته بیان کردیم. ثم انه یظهر از اصحاب در این مورد که یکی معلوم التاریخ یکی مجهول التاریخ باشه دو قول دیگر. احد هما، قول سوم در حقیقت، جریان و هازل اصل که طرف مجهول التاریخ جاری می شود، اصل اسم اصحاب در طرف مجهول التاریخ. خوب دقت کنید، نظر شیخ انصاری هم این بود در طرف مجهول تاریخ اصل جاری میشه، ولی شیخ انصاری فرمودن آثار عقلیه ثابت نمیشود. این قول سوم میگن آثار عقلیه هم ثابت میشود. ثابت میکنیم که این مجهول تاریخ مؤخر بوده از معلوم تاریخ، بعد از او واقع شده بوده. جریان این اصل در طرف مجهول تاریخ و اثبات تأخری این اثر عقلیه، ثابت میکنیم تأخر این مجهول تاریخ را از اون معلوم تاریخ بذاره به سبب جریان اصل. این اثبات تأخر واسطه عقلی هست، بر این اصل بار میشود. و هو ظاهر المشهور، ظاهر مشهور قدما همین قوله. وقد صرح بالعمل به، تصریح نموده است به عمل به این اصل استصحاب. مرحوم شیخ ابن حمزه و محقق و علامه و شهیدان و غیرشون در بعض الموارد، در بعضی از موارد تصریح کردن اصل استصحاب جاری میکنیم، نتیجه میگیریم تأخر را. منها یه موردش مسئله تو اتفاق الوارثه، جایی که هر دو وارث اتفاق دارن، علا اسلام احده ما، در این که اسلام آورده یکی از این دو پسر کوچکتر، فی قرت رمضان، هر دو یقین دارن پسر کوچکتر اول ماه رمضان اسلام آورده، پس این حادثه معلومه. ولی اختلاف ما فی موت المورث، اختلاف دارن در موت مورث و پدر قبل از قره رمضان، تو ماه شعبان پدر مرده پس پسر کوچکتر ارث نمیبره، او بعدها، یا نه پدر بعد از قره ماه رمضان مرده، نیمه رمضان مرده که پسر کوچکتر هم ارث میبره. اینجا گفتن نسبت به موت پدر مجهول تاریخ اصل جاری میکنیم، همه نتایج رو میگیم. هست که درسته که علمای متقدم مشهور علما حکم کردن به ان القول قول مدعی تأخر الموت، قول مدعی تأخر موت هست، قول پسر کوچکتر است. میگیم اصل این است که در زمان پسر کوچکتر پدر نمرده بوده، پس نتیجه میگیریم موت پدر مؤخر بوده است، پس پسر کوچکتر ارث میبرم. تمام آثار عقلی و شرعی رو در این اصل بار کردن. نه ربما یذهب، بله از این طرف چه بسا ظاهر میشود من اطلاقهم از توقف فی بعض المقامات، چه بسا ظاهر میشود از اطلاق علما توقف را در بعضی از مقامات. در بعضی از موارد علما گفتن توقف میکنیم، هیچ اصلی جاری نمیکنیم، من غیر تفصیله، بدون اینکه تفصیل بدن بین علم به تاریخ احد الحادثه که همین محل بحث ما باشه، تفصیل ندادن، یعنی خارج نکردن صورتی را که علم به تاریخ یکی از دو حادثه داشته باشید و بین الجهل به ما و بین جهل به هر دو حادثه، مطلق گفتن در بعضی از موارد توقف میکنیم، هیچ اصلی جاری نمیکنیم مطلقا، چه علم به تاریخ یکی داشته باشیم چه به تاریخ هر دو حادثه جاهل باشیم. خب از این اطلاق علما ظاهر میشود عدم العمل بالعصر، این که عمل نمی کنن به اصل استصحاب در مجهول تاریخ با علم به تاریخ دیگری، با اینکه علم داریم به تاریخ دیگری ولی معلوم میشه در مجهول تاریخ اصلا اصل استصحاب جاری نمی کنن. چهار تا مثال بزنم. مثال اول، مثل مسئله اشتباه تقدم طهارت و یا حدث توی کتابای قدیم به حاشیه میره، بله مسئله اشتباه تقدم طهارت و یا حدث، کسی نمیدونه طهارت مقدم بوده یا حدث، گفتن مطلقا هیچ اصلی جاری نیست ولو علم به تاریخ یکی از این دو اصلا داشته باشه. و مسئله اشتباه دو تا جمعه کمتر از یک بر سخت برگزار شده، شک داریم کدام جمعه مقدم بوده کدام مؤخر بوده تا اینکه مقدم درست باشه، ولو علم به تاریخ یکی از این دو داشته باشیم، گفتن مطلقا اصل جاری نیست. و اشتباه موت متوارثین، دو نفر که از یکدیگر ارث میبرن، پدر و پسر در یک تصادف کشته شدن، نمیدونیم پدر زودتر مرده تا اینکه ارث پدر به پسر رسیده، حالا به ضامن جریرش میرسه یا به عکس، گفتن در اینجا هیچ اصلی جاری نیست. و مسئله اشتباه تقدم رجوع مرتهن از اذن خودش در باب بی، در وقوع بی مرتهن اجازه داد بعد از اجازه خودش برگشت، حالا نمیدونیم آیا قبل از بی راهن مرتهن از اجازش برگشته او تأخری عن، یا نه مؤخر بوده اون رجوع از اون بی و غیر ذالک و یک موارد دیگه. پس خلاصه در این موارد میبینیم علما مطلقا فرمودن توقف میکنیم هیچ اصلی جاری نیست ولو یکی از دو طرف معلوم تاریخ باشه، با این که از فتوای قبلیشون استفاده میشه اگه یکی از طرفین معلوم تاریخ باشه در طرف مجهول ما اصل جاری میکنیم، تمام نتایج رو میگیریم. خب حالا این دو حرف با هم تناقض داره، چه کنیم؟ لکن الانصاف، لکن شیخ انصاری میفرماین انصاف این است عدم الوثوق به هذا الاطلاق، ما به این اطلاق اطمینان نداریم چون فتوای قبلی علما نست است و کمال صراحت میگن در معلوم تاریخ ما اصل جاری میکنیم، ولی این اطلاق کلام است، این ظهور داره، نه بر ظاهر مقدمه، بل خوبه، بلکه این اطلاق کلام علما اما محمول علی صورت الجهل به تاریخ ما، یا حمل میکنیم بر صورت جهل به تاریخ هر دو، میگیم جایی که به تاریخ هر دو حادثه مکلف جاهل باشه نمیتونه اصل جاری کنه. و احالو صورت العلم به تاریخ احدهما، علما محول نمودن صورت علم به تاریخ یکی از این دو رو بر همون تصریحشون، علما فرمودن خب در اون مورد که ما تصریح کردیم که اگر علم به تاریخ احدهما باشه اصل جاریه، دیگه در اینجا ذکر نکردن، محول کردن کلام رو به همون فتوای صریحشون و احالو علما محول کردن صورت علم به تاریخ یکی از این دورا علا ما سر رهو بهی به مقام آخر، در آنچه که تصریح نمودن به اون مسئله در مقام دیگر و علا مقام آخر، میتونیم توجیهات دیگری داشته باشیم، بگیم ممکنه در این موارد نص خاص باشه، ممکنه مسائل دیگه باشه، خلاصه حمل کردن برای ممکنه حمل کنیم برای محامل دیگر، این یک جواب. و کیفکان. از کن دنباله همین جواب اول توضیح میدن کیفکان فا حکمه فی مسئلت الاختلاف فی تقدم الموت علی الاسلام. در اون مثال اول که علما غیر از اون چهار مثال تصریح دارن، اون نست خلاصه فا حکمه در مسئله اختلاف در تقدم موت پدر بر اسلام پسر کوچکتر و تأخره و تأخر اون موت پدر از این اسلام پسر، در اون مسئله که علما اختلاف دارن حکم کردن با کمال صراحت به این که اصل جاریه، مع اطلاقهم فی تلک الموارد، با این که در این چهار مورد بعدی علما کلامشون مطلق صریح نیست، مع اطلاقه با این که کلام علما مطلق در این موارد چهارگانه، من قبیل نص و ظاهر، حکم علما در اون مسئله با حکم علما در این چهار مسئله از قبیل نص و ظاهر است، نص بر ظاهر مقدم است. این یک جواب. جواب دوم، ما ان جماعه منهم نصوا على تبعید هذا الاسلاف في موارد، با این که جماعتی از علما تصریح کردند بر این که این اطلاق مقید است در یک مواردی، در پاره از موارد بعضی از علما تصریح کردند که حکم به توقف مطلق نیست، مقید به صورتی که جاهل به تاریخ هر دو باشید، مثل شهیدین در کتاب دروز و در کتاب مسالک در مسئله اختلاف در تقدم رجوع از اذن در بیع رهن. بله، مثل مسئله اختلاف در تقدم رجوع از اذن در بیع رهن بر بیع اون شی، بر بیع اون رهن، آیا رجوع بر بیع مقدم بوده و تأخری یا نه رجوع بعد از بیع بوده است، که در این مورد عرض کنم شهیدین تصریح دارند می‌فرمایند ما که میگیم اصل جاری نیست، مراد صورتی است که اختلاف، صورتی است که جهل به تاریخ هر دو باشه. و مثل علامه طباطبایی مرحوم بحر العلوم در مسئله اشتباه سابق از حدث و طهارت فرمودند در بحث حدث و طهارت در جای اصل جاری نمی‌شود که هر دو مجهول التاریخ باشند، اگه یکی معلوم التاریخ باشه در صورت مجهول التاریخ اصل جاری می‌شود. اینم جواب دوم که خودشون تصریح کردن در بعضی موارد به این حرف از تناقض در طرف میشه. جواب سوم، نه انه لا یخفا علی متتبع موارد هذه المسائل و شبهها، اگه کسی تتبع کنه دقت کنه در این موارد و امثال این موارد به این نتیجه میرسه که در بعضی از موارد علما غفلت کردن، جایی که اصل جاری بوده اصل رو جاری نکردن یا اصل دیگری رو جاری کردن. نه انه لا یخفا بر متتبع موارد این مسائل و شبه این مسائل، مما یرجع فی حکمها الی الاصول، از اون مواردی که باید رجوع بشه در حکم این موارد به اصول عملیه، ان غفلت بعضهم، در شخص متتبع مخفی نمیماند که غفلت بعضی از علما، بلکه اکثر علما از مجاری اصول در بعضی شقوق مسئله غیر عزیزته، سخت نیست، اندک نیست. موارد زیادی داریم که علما در بحث مجاری اصول اشتباه کردن، در جایی که جای جریان اصلی بوده اصل دیگری جاری کردن یا توقف کردن، فرمودن اصل جاری نمی شود. افسانی عدم العمل بالعقل. نه ببینید، ایشون میخوان فعلا قول سوم رو نقل کردن، مبنای رد قول سوم هم مشخصه، معلومه که دیگه علما که میگن اصل جاریه، چه آثار شرعی چه آثار عقلی رو نتیجه میگیریم باطله، آثار عقلی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم، اصل میشود اصل مثبت. این جوابش هم مشخص هستش. حالا وارد قول چهارم میشن، دقت کنید یکم اشاره کنیم به این قول بعد بس او تمام. قول چهارو در مسئله این است که می فرماین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم کاشف الغطا و فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه فرمودند در صورتی که یکی از دو حادثه معلوم و تاریخ باشد، در این صورت هم مثل صورتی که هر دو مجهول و تاریخ بوده باشد، ما توقف میکنیم و هیچ اصلی رو جاری نمی کنیم. برای نظرشون یک دلیل دارن و یک شاهد، اما دلیلشون می فرماید در مجهول و تاریخ، در فردی که مجهول و تاریخ است، شما میخواید اصل جاری کنید. مثلا بگید اصل این است که در زمان اسلام پسر کوچکتر موت پدر واقع نشد. این اصل رو میخوای جاری کنید که نتیجه بگیرید، نتیجه بگیرید پس موت پدر مؤخر بوده است، بعد از اسلام پسر کوچک در بوده. این نتیجه که تأخر موت پدر باشه اثر عقلی است و بر استصحاب اثر عقلی بار نمی شود. البته این مطلب رو مرحوم کاشف الغطا به این عبارت بیان میکنه، میفرماید نتیجه گرفتن تأخر موت از استصحاب خلاف اصل است. این دلیلش. و اما شاهدی که میارن میفرماید شاهد ما همین چهار مثالی که ما مطرح کردیم. میفرماید ببینید علما هم در این موارد توقف میکنن و اصل رو جاری نمیدانه. اینم قول چهار. شیخ انصاری از این قول جواب میدن، میفرماید بین دلیل و شاهد شما تناقض است. ظاهر دلیلتون این است که اصل نسبت به آثار عقلیه جاری نیست، چون اصل مشکل است. ولی در استشهادتون میگید در این چهار مورد توقف میکنید و اصل به هیچ وجه جاری نیست، نه نسبت به آثار شرعیه و نه نسبت به آثار عقلیه، هیچ کدام عدل جاری نمیشه. خب اینا که تناقض شد، دلیلتون میگه آثار عقلیه بار نیست، شاهدتون میگه اصلا عدل جاری نیست و هیچ اثری رو ثابت نمی‌کنه. و اگر بگویید مراد از دلیلمون هم این است که اصل استصحاب در این مورد جاری نمی‌شود، نه برای اثر عقلی و نه برای اثر شرعی، اگر این ادعا رو داشته باشید میگیم این ادعا خلاف مبنای خودتون هست. در اینجا نسبت به مجهول و تاریخ ارکان تمام است، یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، استصحاب عدم موت پدر در زمان اسلام پسر جاری میشد. اگر اثر شرعی داشته باشه برش بار میشه، مثلا نفقه زوجه شو باید بده. پس بنابراین اگه مرادتون اینه که اصلا در مجهول و تاریخ اصل جاری نیست، نه برای آثار شرعی و نه برای آثار عقلی، یه حرف باطله. این اصل برای اثبات آثار شرعی جاری خواهد شد. قول چهارم تمام شد. در پایان دو تا نکته دارم و تنبیه هفتم تمام میشه دیگه. عبارت هم فکر میکنم حدود نیم صفحه توضیحات عبارتش باقی میمونه که فردا تطبیق میکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.